اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه 12 اردیبهشت ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با 5 شعبان المعظم سال 1438 هجری قمری مطابق با 2 ماه می 2017 میلادی، سال روز با میمنت تولد امام سجاد علیه السلام را گرامی می‌داریم و از حضرتش یاد می‌گیریم که سجده عبودیت و سجده تکریم هر دو و سجده شکرمان در مقابل خدا باشد و به اذن خدا برای افراد خاصی سجده تکریم داشته باشیم. نظیر سجده تکریم ملائکه رحمت بر حضرت آدم ابوالبشر یا سجده تکریم حضرت یعقوب و خانونش و 11 برادر تنی و ناتنی، تنیش مثل بنیامین، 10 تا دیگه از خانومای دیگهش بودن که حضرت یعقوب و خانوم گرامیش و 11 فرزندش همگی اینا سجده تکریم کردن بر حضرت یوسف نبیی که ولایت و امامت علاوه بر نبوت دارد بر همه، از جمله این پدر مادر و داداشاش. باید بر ولی خدا سجده تکریم کرد. حرف این جوجه حضرت زهرا را به تمام تراشه های یهود برسانید که گروه های سلفی و وهابی، بن لادنی، طالبانی، داعشی و بعد از این سفیانی خواهد آمد. شماها که دم از قرآن مجید عظیم کریم میزنید، بر خدا باید سجده عبودیت کرد و سجده شکر. این همه نعمت داده، این همه بلاها را از سر ما دور میکنه و به اذن خدا باید سجده تکریم داشت نسبت به بعضی افرادی که خدا امر کرده که بر آنها سجده تکریم کن، نه سجده عبودیت. دوتا مثالش هم از خود قرآن آوردم. از رؤیای حضرت یوسف علی نبی نوالی و علیه السلام، رأیتهم لی ساجدین، بعد از سالهای سال محقق شد. اینا به امر خدا وظیفه داشتن بر یوسف نبی ولایت حق داره، یعنی امام برای متقین، ولایت حق داره، متقین زمان خودش، بر این سجده تکریم کن. یا ملائکه رحمت الهی مأمور شدن که همتون باید بر این حضرت آدم ابوالبشر، هنگامی که نفخت فیه من روحی، جمیع الاسماء رو به اذن خدا میدونه، علم الادم الاسماء کلها، حالا تمام ملائکه رحمت باید سجده تکریم کنن بر این آدم ابوالبشر که معصومه. گرفتین چی گفتم؟ اما افرادی که کم ظرفیتن یا بی ظرفیتن، فرق بین سجده تکریم با سجده عبودیت رو نمیدونن، شروع میکنن قرافه را انداختن یا الکی تهمت به دیگران زدن که اینا مشرکن، قتلشون واجب. عجب فرست صدام زبط میشه، لفظم خوب کنه. شما گروه های سلفی و وهابی هر جایی رو ماچ میکنین، این شرک نیست. خانومت ماچ میکنی، بچه تو ماچ میکنی، به ماچ حالا تا کجا ماچ میکنی؟ اینا شرک نیست. حالا کسی که کعبه یا حجر الاسود رو لمس کنه تبرکن، یا ببوسه حجر الاسود رو یا رکن یمانی ها، این شرکه. شما که دست هر طاغوتی و شونه هر طاغوتی ماچ میکنید، چون جیر خار طاغوتی، سر و کله و شونه و پای شاهزاده های عربستان رو ماچ میکنید. من خودم به چشمم دیدم سر دوش شافعد و امثال شافعد رو ماچ میکردی. خودم مکه و مدینه بودم و دیدم. شما اینا رو ماچ میکنید، اینا شرک نیست. من که بخوام دست مبارک پیغمبر اکرم رو ماچ کنم، پیشانی مبارک پیغمبر اکرم رو ماچ کنم، ذریح مطهر پیغمبر اکرم رو ماچ کنم، این شرکه. شما جیرخاران طاغوتید، پول پرستید و شکم پرور، تن پروری و رذالت مد شما شده، خیانت و شرارت و سنگدلی رویه شماست. لذا غرب و شرق ظالم، از جمله اسرائیل ظالم، کاملا از شما گروه های سلفی و وهابی کاملا خوشنود و راضیه. اما خدای رؤوف بالعباد و نبوت خاصه محمد رسول الله که رحمتا للعالمینه، خدا و رسول الله هرگز از شما گروه های سلفی و وهابی، داعشی و بن لادنی و طالبانی، سفیانی و داعشی، هرگز خدا از شماها راضی نیست، چون اعمالتون ضد فرامین خدا و ضد سنت رسول الله. حالا مباحثه ما در حفظ نفوس مردم و حفظ خونهای مردم و حفظ اموال مردم و حفظ آبروی مردمه، چون این چهار چیز از امور شدیده هست، از امور شدیده هست. قال الصادق علیه السلام در وسائل الشیعه جلد 14 چاپ اسلامیه تهران، کتاب بندیلکا. چون بحثمون در رابطه با امرأه و زنه و بحثمون درباره نساء از جمله الحوامل، حالا به روایات که مراجعه میکنیم، روایات اسلامی، ببینیم از شیعه و سنی ما هیچ جا جواز بر زنا نداریم، جواز بر لواط نداریم، جواز بر نکاح با زن شوهردار نداریم. چه زن شوهردار زندگی عادی دارد، چه زن شوهردار در عده طلاق رجعیه و هنوز زمان عدهش تموم نشده، و چه زن شوهرداری که شوهرش مفقود الاثره ولی هنوز به حاکم شهر مراجعه نکرده. حالا 4 سال و 3 ماه و 10 روز بعد از اینکه پلیس قضایی و ماموران خاص رو بفرسته که پیگرد این شوهر مفقودش کنن، ببینن شوهرش واقعا مرحوم شده یا نه، که 4 سال مؤمنم، بعد باید احتیاطاً طلاق غیابی بده. گرفتین چی گفتم؟ اینقدر زمان عدشه، تازه بعد از مراجعه به قاضی شارعی که مجتهده و مأمور فرستاده دنبال شوهره میگردن که پیدا شه. تا قبل از این کسی نمیتونه با این زن ازدواج کنه، در عده طلاق رجعی کسی نمیتونه با این زن ازدواج کنه، حتی عقد شرعی نمیتونه کنه. عقد شرعی هم کنه حرامه، تا چه برسه بخواد مجامعت کنه. حرامم به نوع حرمت مؤبده، یعنی اگر تو عده طلاق رجعی یک شوهر بیعقلی، یه مرد بیعقلی بیاد عقد نکاح کنه با این زنی که در عده طلاق رجعیه، چنین زنی بر چنین مردی حرام مؤبده. یعنی اگر عده این زن هم تمام شود تا آخر عمرش تا قیام قیامت، چنین زنی برش حرامه. ولی این خنگای فی سبیل طاغوت مثل منافقین خلق، این مسعود رجوی رحمت الله علیه که خبیث ناامیده در عده طلاق مریم رجوی ازدواج میکنه، ازدواج هم ادامه میده، بعد میگه حجق ازدواج سیاسی. خلاف کتاب، خلاف نهج البلاغه عمل میکنه، حرف از قرآن و نهج البلاغه میزنه. تو تبیین جهان مسعود رجوی 11 جلد نگاه کن، چقدر دوستای شما هی آیه خونده، هی روایت نهج البلاغه برد، ولی عملش ضد حکم خداست، ضد سنت رسول الله، ضد فرمایشات امیرالمومنینه. چرا؟ چون مجاهد فی سبیل طاغوته، رضا منافقین خلقه. حالا این گروه های سلفی و وهابی که به اسم دین ولی به دیکته یهود نجات پرست عمل میکنن، میان زنای محسنه میکنن، زنای محسنه علنن عمدن، بعد میگن ما میریم تو بهش با پیغمبر قضا میخوریم. عجب. از ضروریات اسلامه پیش همه فرق اهل تسنن و فرق اهل تشیع، از ضروریات اسلامه زنای محسنه، از گناهان کبیره، حکمش هم اعدامه. حالا اینا میان با زنان شوهرداری که حره هستن، حرن، امه و کنیز نیستن، شوهردارن، تو عده طلاقم نیستن، شوهراشون هم مفقود نیست، شوهراشون زندن، مشتی پول پرست شروف به دیکته یهود نجات پرست صهیونیست بین الملل، میان این ناموسای حره مردم که شوهرشون زندن به زور میگیرن، دست پای اینا رو میبندن، زنای محسنه میکنن، بعد اسمش میذارن جهاد نکاحی. این چه بدعت در دینه و آشکاره و ضد حکم خدا و ضد سنت رسول الله، ضد آیات قرآنه. کسی که مؤمنه، پاک دامنه، شکمش از حرام حفظ میکنه، چشمش از حرام حفظ میکنه، دست و پاش از حرام حفظ میکنه، گوشش از حرام حفظ میکنه، پایین تنش هم از حرام حفظ میکنن. اینها یعنی گروه های سلفی و حالی داعشی، بعدش هم اون خبیث بعدی که سفیانی بیان، علنن عمدن اختیارن زنای محسنه میکنن، اسمش میذارن جهاد نکاحی. بعد مفتی هایی که یا مفت فتوا میدن، فتوایی به غیر ما انزل الله، فتوایی به غیر سنت رسول الله فتوا میدن به جواز جهاد نکاحی، چون بطونشون، شکمهاشون از حرام پر شده، از مال حرام شاه فهد و شاهزاده های عربستان که 6000 شاهزادن، و به دیکته یهود نجات پرست و صهیونیست بین الملل، به مدیریت اسرائیل که عرب و عجم، شیعه و سنی، همه میدونن که اسرائیل ملعون، دشمن انسانیت، از اون بیشتر دشمن اسلامیت. حالا دیدین این مفتی های یا مفتشون که پول پرستان شکم پرستن و شهوتران لجام گسیخته دست پرورده های شرور درست کرده. حالا این همه روایات داریم اشیاء و سنی که از افتخارات اهل تصنع و اهل تشیع اینه که رئیساشون همه شاگرد امام صادق علیه السلام، یعنی امام حنبلی ها و امام شافعی ها و امام اون یکی دیگه حنفی ها و او دیگری با واسطه یا بی واسطه، میگن افتخار ما اینه که اینا شاگرد چیه؟ امام صادق هم شیعه اثنا عشری و غیر اثنا عشری همشون هم افتخارشون اینه که چیه؟ اینا شاگرد دوازده امام هن. از جمله شاگرد امام صادق علیه السلام. میگیم عزیز من این رئیس مذهب اسلام تو بحث فروع دین که داریم میگیم، این امام صادق میفرماید چهار چیز از امور شدیده، چهار چیز از امور شدیده، در این امور شدیده باید احتیاط کنید، نباید بی گدار به آب بزنی، نباید جاهلانه و غافلانه عمل کنی. چهار چیز از امور شدیده است. یک، اموال مردم. دو، اعراض مردم یعنی آبروی مردم، عرض مردم، آبروی مردم. سه، نفوس مردم یعنی جان مردم. چهار، نوامیس. حالا اینجا تو روایت فروج مردم گرفتین چی گفتن؟ یعنی پایین تنه مردم. فروج مردم چیه؟ از امور شدیده است. اینم پایین تنه دیگه تصور کن چی میگن. اینها همه از امور شدیده است. بعد حضرت میفرماید احتیاط در اینها واجبه. این که قانون کلی احتیاط تا مادامی که منجر به عسر و حرج نشه مستحبه، الاحتیاط على کل حال حسنان، اما در این چهارتا واجبه، احتیاط وجوبیه. حالا دیدی این غلطکاری های گروه سلفی و وهابی ها اصلا پایبند اصول ارزشی و قواعد فقهی نیستن. دم از اسلام میزنن ضد اسلام عمل میکنن، دم از قرآن میزنن ضد قرآن عمل میکنن، دم از پیغمبر میزنن ضد سنت رسول الله عمل میکنن، هم مال مردم رو غارت میکنن، ها آبروی مردم رو عبه میبنن. طرف حره، آبرو داره تو جامعه، دست پاش میبنده به عنوان کنیز میاره تو بازار همجا علنی میفروشه، هم جان مردم رو میگرن لطه پار میکنن، هر کسی حرفشون گوش نده همجا تیر خلاص میزنن، میگه تو که حالا تن ندی پس برو که برو، همجان میکشن هم. اون ناموسای مردم که تن نمیدن اونا رو میکشن، فیلماش هم هست، خودشون هم فیلم میگن. هم بحث پایین تنه میتونم بگم که خیلی زشته، از هر جونور اینا بدترم که بری به یک ناموس هفت نفر پونزه نفر سرش میزن و چه جک جونور های هم. پس ببینید مؤمنا وقتی ما به کتاب و سنت مراجعه میکنیم، چه شیعه باشیم چه سنی، چه انقلابی چه ضد انقلابی، به عنوان یک انسانه عدالت خواهه آزاد که میخواد انسانیتش حفظ کنه، پایبند اصول ارزشی باشه، حقوق انسانی به عنوان حقوق بشر در جای جای این زمین برقرار و استمرار باشه، میبینیم این اعمال گروه های سلفی و وهابی هیچ همخوانی نداره با حقوق بشر یا با اصول ارزشی دین، اصلا همخوانی نداره. میبینیم اینا مشتی اشرار مسلحن که پول حرام حرام پول حرام خوردن، شکماشون از حرام پر شده، عفت شکم و عفت زبان، عفت رفتار، عفت دست و پا، عفت گوش و چشم هیچ کدوم ندارن. عفت زیر شکم هم به طریق اولا ندارن، مشتی زناکار شرورن. گروه های سلفی و وهابی هیچ ربطی به گروه های اهل تسنن ندارن، هیچ ربطی به این فرقه چارگانه از اهل تسنن ندارن. شیعه و اهل تسنن معلوم کارش، دائم مدار کتاب الله هم، دائم مدار سنت رسول الله هم، گوش به فرمان امام صادق هم که معلم همه معلمات. این هم به مناسبت روز معلم 12 اردیبهشت ماه سال روز شهادت آیت الله شهید مطهری یکم مباحثه امرأه کردم. حالا مؤمنا یکی از سوالاتی که میشه، بیایم سر بدن، یکی از سوالاتی که میشه مثلا اگر کسی کتفاش قدرتش کم شد، چه زن باشه چه مرد، حالا ما مباحثمون تو بحث خانوم هاست، علیکم السلام. اگر کسی کتفاش ضعیف شده باشه، یک نهیش میکنین، اون نهیش چیه؟ میگیم نطف ابطین نداشته باش، یعنی کندن مو، کندن مو و از ریشه درآوردن مو، ولی کدوم مو؟ موهای زیر دوتا بغل. گرفتین چی گفتم؟ همجا تو روایات شیعه داره میگه نطف الشعر از ابطین باعث سستی شونه ها میشه. این تذکر که دادم چون که بعضی از قبائل در افغانستان، بعضی از قبائل در افغانستان زیر بغلشون بند میندازن، جای دیگه دنیا هم بعضی ها رسم دارن، خواستم بگم این رسم بدیه. بله، با پاکتن یا داروی نظافت یا واجبی زیر بغل، یا اینکه با موس بتراشی، انشاءالله فردا بحث نظافت میکنن. حالا ما فعلا بحثم تو امرأه و این هاست. پس این سستی میاره. پس اگر کسی سستی شانه ها داره، میگیم یک نهیش میکنیم، میگیم زیر بغلاتو بند نندازیم. یادتون باشه چی شد. حالا اگر چنین شخصی هم سستی شونه ها داره، هم قدرت بیناییش یکم ضعیفه، هم قدرت شنواییش یکم ضعیفه، اما بیماری های زمینه ای چشم و گوش نداره ها، توانش یکم ضعیف، هم لفتافت پوستش خوب نیست، یکم پوستش زمخته، هم مسئله ازدواج شرعی و قانونی که کرده الا علی ازواجهم، حالا ازدواج شرعی و قانونی کرده زن شوهرم، اما یکم قوه باهش هم ضعیفه، یعنی مثلا یه مختصری خستگی جنسی داره شوهر، یا حضرت خانومش یه مختصر خستگی جنسی داره، اینا یه قسم بیماری های مربوط به پایین تر است، یا اینکه بدنش کلن ضعف عمومی داره، حالا بخوای تقویت بدنش کنی و درمان ضعف عمومیش، همچنین استخوناش رو به پوکی شدن داره میره، یعنی تراکم سلولای استخوانیش داره کاهش پیدا میکنه، و همچنین عضلاتش داره شلوول میشه، قوت عضلاتش داره کم میشه. دیدی چقدر شمردم؟ حالا درمان همه اینایی که شمردم سه کلمه است. بنویسیم مؤمنا. حالا من یک مثال عمومی زدم تو بحث خانوما، حالا خانومایی که اگر خانومایی بودن چه شوهردار چه غیر شوهردار این مشکلات داشتن، داروش این سه کلمه است. داروش یادداشت بفرمایید. یک، هر صبح ناشتا
انجیر 7 عدد بخوره، چه انجیر تازه باشه چه انجیر خوش شده باشه،
ولی خشک طبیعی سالم باشه. دوم،
سویق بخوره، سویق، ولی سویقش رو مخلوط با زیتون بخوره.
سن مکمل هم دیگه.
بله بله.
سویق
باز درمینه. سویق ها کنون سویق ها. آفه دیگه. اونش نپرس دیگه. چون که نگفتم تینا. تینا نگفتم. مثلا اگر استخوناش باریکه، خب نگفتم اینا رو چون سوال کرد میگن، اگر استخوناش باریکه و ضعف عمومی شدیده، اینجا سویق چه بذار؟ سویق و شعیر و الحنطه، سویق گندم و سویق جو، سویق الحنطه، سویق و شعیر، هر دو هم سبوسدار باشن، جوی سبوسدار، گندم سبوسدار. یه بار دیگه نه، دیروز گفتم مثلا این خانومه همینه که امروز گفتم، به اضافه این که خونریزی شدیده، یعنی چی داره مؤمنا؟ بگو. نصف الدم داره. اینا رو دیروز گفتم ها، یعنی همه اینا که امروز گفتم داره، به اضافه این که نصف الدم داره، یعنی خونریزی زیاد داره از پایین تنه، مثلا استحاضه متوسطه یا کثیرست یا حیض شدیده یا بیماری منوراژی، قاعدگی شدید. قاعدگی چی؟ شدید. خواستم بگم اینا تو روایت اهل بیت هستن، اگه تو تخصصی زنان زایمان میگن منوراژی، قبلا محسن فرموده. حالا اینجا چی میذاری طبق فهمش امام صادق؟ میگی علی ریقه، صبح ناشتا که باشکم گرسنه، راحتان، گودی کف دست، سویق العدس، سویق عدس بخوره. دیدی تغییر کرد؟ مریض تغییر کنه، حکمش تغییر کنه. حالا مباحثه امروز گم نکن میگه، این حالا سوال آقای جواب دادم، مباحثه امروز همونایی که گفتم، درمانش 3 کلمه، انجیر 7 عدد صبح ناشتا، سویق مخلوط با زیتون یا روغن زیتون، فشار اول پرسی سر فوق بکر، فشار اول پرسی سرد و آب، یعنی آب سرد عادی، و پرس دوم میشه روغن زیتون بکر. اکثر تو بازار روغن زیتون بکر، فوق بکر. اسم سوم هم هست که روغن زیتون صنعتیه، اصلا خوراکی نیست، ولی بعضی افراد متقلب تو بازار میفروشن به عنوان خوراکی. یعنی توفاله این زیتونه و حسته آبجوش میریزن روش، یه چند قلی هم با آبجوش بجوشه و دوباره روغنگیری میکنن، این میشه روغن زیتون فشار سوم. چنین روغن زیتونی صنعتیه، نباید خوردشه، ولی بعضی پول پرستا تو بازار میفروشن. حالا اوناش دیگه به ما ربطی نداره، مربوط به حراست غذایی، اونا باید رسیدگی کنن. حالا داروی سومه این بیماری امروز که گفتم میخواییم درمان کنیم، داروی سومش مؤمنان، یادتونه استخوناش باریک بود، یادتونه ضعف عمومی بدنش زیاد بود و چند تا دیگه، حالا بخواییم توانشو ببریم بالا. اینجا طبخه، طبخه یعنی پختن، طبیخ، طبخه لحم گوشت قرمز گوسفندی، ران گوسفند یا سردست گوسفند، تو بعضی بیماری های خاص مثلا قوه بارش هم ضعیف بود، اینجا این وسط ها یک کلمه آوردم. حالا اونجا حبارا،
یه پرنده‌ای هست که ایرانی ها میگن هوبره، بعضی ها هوبره میخونن، پرنده های بیابونی، حاشیه کبیر. حالا اینجا مهمه، میتونید شما دامداری چجور میزنید یا مرغداری؟ پرورش بلدرچین، شترمرغ، آهو، اینا هم بزنید، عمو جون پرورش این هم بزن، که در محیط جغرافیای طبیعی درصد این پرنده کم نشه. این کارهای خوبیه که میتونن افراد خوب انجام بدن، شرکت های دانشبانیان از آوری هم دارن. تمام کشورهای حاشیه خلیج خریدار. شما هم ماشاءالله دو تا کبیر داری عمو، این حیوان هم خیلی کم آب میخوره هم خیلی کم دونه میخوره، یعنی از حیث هزینه خیلی مغمون صرفه اقتصادیه. گرفتین چی گفتم مؤمنا؟ یه یادگاری گفتم. حالا اینجا پس اگر کسی بیماری خاص داره، مثلا ضعف قوه با، این رو بذار. اگر کسی نه، ضعف عمومی داره و ضعف و افسردگیش به خاطر کمخونی کشنده است، یعنی فقر ویتامین به 12 داره. حالا تو گوشت قرمز سرشار از ویتامین به 12 است. حالا اینجا این گوشت قرمز گوسفندی گفتم ران یا سرد است، یا این یکی دیگه گوشت که گفتم، این رو در لبن، یعنی شیر مخمر، یعنی ماست شیرین شل کمچر یا دوغ شیرین غلیظ کمچر. حالا این گوشت قرمز رو یا این گوشت سفید خاص رو تی این چی عمو جون؟ تی این ماست شل کمچر بدون روغن صنعتی ها، یعنی این ماست و دوغش روغن نخل روغنی نداشته باشه، به اصطلاح امروزی ها روغن پالم نداشته باشه، که یه روغن صنعتیه از آسیای جنوب شرقی مخصوصا سنگاپور و مانند دو وارد ایران میکنن. بچه فلانی نمیخوام بگم به ما چه پارسال 800 هزار تن وارد کرد. یادتون باشه این روغن صنعتیه، خیلی بیماری میاره، یکیش هم چیه؟ گرفتگی و انسداد عروق کرونر قلبه. پس ماست شیرین کمچرب شل، دوغ شیرین کمچرب ولی بدون روغن پالم. گرفتین عمو جان چی گفتم؟ خب حالا این گوشت گوسفندی رو که ظهور روایات در اینه، این رو توی این ماست مخمر، یعنی لبن، یادتون باشه ماست مخمر رو فرق میکنه با حلیب، یعنی شیر تازه دوشیده شده از پستان گاو، نمیگیم حلیب. اگر حیوان دیگه حلال گوش باشه قیدش میارن، مثلا میگن حلیب مثلا ابل، مثلا گرفتین چی گفتم؟ یا اسمای دیگه نمیارن، مال بز باشه مال گوسفند باشه، اما وقتی مطلق میارن الحلیب، یعنی شیر تازه دوشیده گاو که هنوز سرد نشده، حتی اگر بخوری یکی از عواملیه که مقوی حافظه است، یعنی به شرطی که این گاوت بیماری های خاصی نداشته باشه، مثل جنون گاوی، مثل اینکه فرض کنید که تب مالت پستون گاو زخمی نباشه، که مبتلا به اینا نشی. خب روایت اهل بیت بگم، پس گاو سالم، پستان سالم، شیر تازه دوشیده هنوز سرد نشده بخوری، یکی از اسباب تقویت حافظه. اینه میگیم حلیب. آجا تغییر ما اوهری آب کمر، به اصطلاح مردم یعنی آب ستون فقرات پشتی هم، چون تو ستون فقرات پشتی نخاهه، تو کمر نخاه نیست، این شعاباتی از عصب دوازدهگان است، دوازده قلاف عصبی. حالا اینجا شما عرض شود که اذا تغیر ما و ظهرک الحلیب مع العسل، دیدی چی شد؟ فرمایش امام صادق. حالا اینو با عسل طبیعی میخوره، مثلا عسل گران. حالا درصد اسپرم‌های مرد به نوع سالم با جهش سالم میره بالا. کیف کردی؟ که امام صادق فرموده. حالا تعداد اسپرم‌های سالم و رنگ چهرتن چی بشه؟ شفاف براق درخشان بشه. برو تو طب سنت. تخمه گل رنگ. رسول مؤمنان. ناموس مردم چی؟ مثلا میگه ضعیف شدم اینا. یه بهش میگه که بدن جون میگیرم. یعنی شما که عمری نداری مؤمن. همینجوری داره قل و دبه میشه بدنم. سنی نداری تو. از امت مرحومه پیغمبری و 60 یا 70 این عمر متوسطتون. سنی نداری شما. قربون حضرت نوح علیه السلام برم 2300 سال عمر کرد. اواخر عمرش بود که خدایا احساس میکنم، احساس ضعف میکنم.
قربونش کنم چه اشتهای صافی داشته. بعد خدا بهش وحی کرد از طریق جبرئیل امین.
اللحم مع اللبن. اینا روایتش قبلا واسهتون خونده. یاد بگیر از نوح. سلام فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین. پس محکم استوار باشی ما منا یا تمام نزنیم بربرین پول در شدیم این لنگ توشی نباشیم، آبروگن هم باکی نکنیم، اتصال بدن هم نباشه که برق هرز بره. اصطلاح تخصصی برق و قدرت پرت نیرو نداشته باشه. یاد میگیر از دیسپاچینگ یا کنترل مرکزی. آلارمی که میاد به آلارم توجه کن. یادتونه دیروز مباحثه کردم بخوای به هیبت برسی اولیش چی بود؟ توجه. بعدش چی بود؟ مراقبت. پس به این آلارم های بدن پاسخ مثبت بده. عمو جان
گوشت از جدا
نزدیک تحتش کنید. تو خودش
تو خود ما سبت.
آفرین آفرین آفرین. نمیخواد آب بریزی.
آبش هم
خودش آب دیگه. ماست شله یا دوغه، شله غلیظه اما روغن صنعتی نداره.
ماشین آجا بسازم
یه دیگه نگفتم دیگه. این هم سخن میکرم میگه لیلی پسر یا دختر شیر نگفتم دیگه. دیدی بله اگر میخوایی با شیر بپزی اشکال نداره، اما باید رو شعله پخش کن باشه و شعله رو کم کنی نم نم بپزه. اگر شعله تون باشه تلخ میشه، هم گوشته حروم میشه هم شیرا نمیتونی دیگه بخوری.
لبن منظورتون چی بود؟
این همه دارم میگم بیگه میگم شیر مخمر. آفرین. مخمرها به نفع بدن چه ماست شیرین کمچر بدون روغن پار یا دوغ شیرین کمچر به قلیز
بفرم. آره سواله بعد از درس عقب میافتون. ببخشید
که کسی ما شنید چینده بودی که گوشت با یا پروتئین با مصطفی چی بودن؟ چون کسی رو ما باطل بود.
آجان تو بعد از
سلام برسون به طب سنتی به طب جدید. گاهی حرفای خوب دارن گاهی اباطیل میگن. ناراحت نشید ناراحت نشید.
از آقا اینجا گوشت رو با ماست مخلوط در کباب کنه چی رو از آقا اثر داره؟
اونجا از آب لیمو ترش 100% بهتره. 100% نه 1%. اگر این گوشتای تیکه تیکه تو توماس به قلبتونی بعد حالا شعله غیر مستقیم حرارت کباب بخور
خیلی خوشتمتر آن.
بله بله. اما اشتباهه که دیکته انگلیسی چیه؟ میان تو آب لیمو ترش صنعتی میقلتونه. آب لیمو ترش صنعتی که کاه جوشونده با اسانس شیمیاییه اصلا آب لیمو ترش نیست. شوخی نمیم واقعیه. اینه میقلتونه نسوج این ماهیچه از هم میپاشه. میگه آقا چقدر زیر دندون نرمه. راست میگه زیر دندونت نرمه اما فاتحه همون دندونت هم میخونه. اسید آب لیمو ترش صنعتی هم فاتحه دندونت میخونه هم فاتحه عضلات کل بدنتو. ببینید عضلات چرا شلوول شد. از اون بدتر عضله صنوبری شکل قلبته. وقت مبتلا میشی به ضعف پمپاژ خون به توسط فشار انقباضی قلب.
این خیانت انگلیسه که بیش از 70 ساله به سر این مردم آوردن، بیشتر آن نزدیک حدود 150 خورده ای سال میشه، از اواسط قاجاریه. پس یادتون باش چی گفتم مؤمنان، کسی که ناراحتی قلبی داره که اصلا باید از آب لیمو خداویزی کنه، ولو ترش باشه ولو طبیعی باشه. همین الان بشکنیم، کسی که سکته قلبی کرده، نارسایی قلبی داره، باید از آب لیمو ترش خداویزی کنه، به جاش باید سرکه طبیعی بگذاره، سرکه طبیعی نه سرکه شیمیایی، باید جاش اینه بذاره. حرف شیخ هم قبول نداری، حرف دکترت گوش کن. دکتر سیف الدین نبوی در کتاب پیشگیری از سکته های قلبی، تقریبا 200 صفحه میشه تقریبا. حالا در یک قسمت از کتابش همین کلمه‌ای که واسهتون گفتم، کسی که سکته های ناقص داشته باید از آب لیمو ترش خداحافظی کنه. میفهمید چی میگم؟ لفظ خداحافظی داره. من که الان مد شده هر کسی یه چیزی میگه، چه پزشکی جدید چه پزشکی طب سنتی،
آب لیمو طبیعیش
خوبه دارم میگم دیگه، من که سکته تکرار نشه. آب لیموی طبیعی و خود لیمو ترش طبیعی تپش قلب رو بالا میبره. کسی که سکته کرده نه فشار خونش باید بره بالا نه تپش قلبش، حالش بدتر میشه، ولو تازه باشه. میفهمین چی میگم؟ آفرین. پس چه پزشکی جدید چه پزشکی طب سنتی، حواسش باید باشه تو تخصصی قلب و عروق. یه کلمه ستون گفتم، قربون اسلام ولایی برم، قربون امام صادق برم. میگه خل یعنی سرکه طبیعی باشه تو جیره غذایی، تو خونه ای که سرکه طبیعی باشد درد و بیماری نیست، چه وسه افراد سالم از باب پیشگیری، چه کسی که بیماری های خاصی داره. حالا مثلا گفتم تپش قلب بالا داره، ضعف عضله صنوبری قلب داره، فشار انقباضی قلبش ضعیفه. گرفتیم چی گفتم؟ به طریق اولا ای باید تو جیره غذاییش سرکه طبیعی انگور عسکری، سرکه طبیعی انگور عسکری باشه. ابتدای غذا خوردنش رو با مسمل خل شروع کنه، یعنی این نونش رو که تازه طبیعیه بزنه تو سرکه طبیعی انگور عسکری بخوره. ابتدای غذاش باید با ای باشه. بعد خورشتی که داره، سوپی که داره، اینها یه قاشق غذاخوری سرکه طبیعی انگور عسکری بریز. اگر کسی بیماری زمینه‌ای داره، آنزیم کبدیش بالاست یا چربیای مضر خونش بالاست، سرکه طبیعی سیب، سرکه طبیعی سیب باید بخوره. اگر کسی باز بیماری‌های زمینه‌ای دیگه هم داره، مثلا تصلب شرائین داره، فشار خونش هم بالاست، اونجا باید ترشی سیر یا پیاز با سرکه طبیعی سیب درست کنن. خب تو ذهنتمون عمجون بحث الخل، بحث البصل، بحث الثوم، بحث سیر، را دیگه افراد با هم دیگه فرق میکنن، توضیحات هم فرق میکنه. خب حالا بیان سوال بعدی،
افراد آزمی که داری بگوشت تو آمیمون این سندیش
باید اشتباهی باشه، طبیعی هم نباید تنها بخوره.
نه گوشت رو هم تو آب لیمو بخوابونه، آب لیمو
طبیعی باشه اشکال داره؟ چرا؟ چون تپش قلبت میره بالا، گوشت رو ولو میشه، بدنت عضله داره دیگه، تکسون العظام لحما، میخوای این گوشتایی که رو استخونته ولاشه یا بخوای تعادل در حرکت تو حفظ کنی؟ تو بحث آناتومی حرکت بشیر عمجان؟
از سنتیش خصوصیت نداشت، کلا باقیمون نکذیم.
آفرین آفرین آفرین. حتی از برای آدم های سالم، بله موارد خاصی هست، مثلا میگه عطش هم زیاده، هوا هم خیلی گرم، حاجی یا بیماری خاص دیابت دارن یا چربی خونه خونی. حالا آقا جان تو 24 ساعت تو جیز گرما سر زوره، حالا یک قاشق مرب بخوری، یعنی نصف لیمو ترش به چلون بریز تو یه لیوان آب هم بزن، شیرین هم نمیخواد کنی، نه با شکر شیمیایی نه با شکر طبیعی، اصلا شیرین نمیخواد کنی. نصف آب لیمو ترش بریز تو یه لیوان آب، بعد اینه بخور، عطاشت خوب میشه. این مورد خاصه، نگفتم یه پارش پارش درست میره میخوره. شوخی نمایی، نکه میگم واقعیت ده. میگه آج آج شب تا صبح من یه پارش آب لیمو ترش میخوام، ولی بازم حاج آج تشنم. خب معلومه یه شکر قند توش میریزه، آج آج عرم میزنه. یه بار یه دیابتی بود اومده بود بنده خدا، حالا حواسش نه. پس اینجا نصف لیمو ترشای شیرازی که درشته هست، یه دونه لیمو ترشای عادیه که کوچولو گردلو، این آبش بریزی، همین تازه تازه آبش بریزی تو یه لیوان آب. حالا تو فصلی که خیلی گرما هست، یا یه شخصی که بیماری خاصی داره و یه عطش کاذب او رو میگیره، مثلا بیماری استسقاء داره یا بیماری دیابت داره 300 به بالا، حالا میگیم در 24 ساعت یک بار سر ظهر که تو پیک بار نور خورشیده، ده صبح تا چهار بعد از ظهر تابستونه، یا ده صبح تا دوی بعد از ظهر که پاییزه، یک بار تو 24 ساعت این یک دونه لیمو ترش کوچیکو به نصف لیمو ترش شیرازی رو تو یه لیوان آب به چلونه این مخلوط رو بخوره که عطش کاذبش خوب شه. گرفتین چی گفتم؟ دونه های ریز چرکیت هم کم میشه، اما این که روی دونه های ریز چرکیت آب لیمو ترش بزنی، دونه طول عمرش کوتاه میشه، اما جای دونه هات لکه قهوه‌ای میشه. اما اگه سرکه طبیعی سیب میزدی دیگه جاش لکه قهوه‌ای نمیشه. سلام به طب سنتی برسون، دیدی سرکه طبیعی سیب بزنی جای لکا نمیمونه. حالا من شما پسر این مردیم خیلی مهم نیست، دختر مردم ناموس مردم چی؟ خیلی اونا حساسن، نه خیال کنین ها، خیلی حساس هستن، یه دونه اینجاش چک زده اینقدر حساس، هر با میره تو آینه استرس میگیره، نکنه زیاد شد، نکنه بیشتر شد، نکنه بزرگ شد این لکی. اینه که میگم واقعیت دارم من، چون دائما کاغذهای مردم برام هر روز میاد داخل خارج کشور، دیروز دو تاش از خارج بود، یکی از کانادا اومده، یکی از آلمان. میخوام بگم مؤمنم، اینه که میگم سریع میگم آسون نیستم، یادتون باشه. پس ناموس خوده، دختر داریم، عروس داریم، خانوم داریم، عمه داریم، خاله داریم، مادر بزرگ داریم، اینا چجور جسمشون لطیفتر از جسم شوهره، پدره، برادره، روانشون لطیفتره. حالا هم مواظب جسمشون باشی آسیب نبینه، هم مواظب روانشون باشی که از تعادل روانی بیرون نرن و دچار درگیری ذهنی و دوچار نگرانی مستمر یا استرس نشن. یکی از وظایف ماست. کجا میگی وظیفه ماست؟ به خاطر اینکه ما دوست داریم مؤمن باشیم. یکی از صفات مؤمنین چیه؟ المؤمنا حذران. مؤمن هم حافظ خودشه هم حافظ دیگران. پس حفظ فرد و بهداشت فردی، حفظ اجتماع و بهداشت اجتماعی، حفظ تعادل روانی و بهداشت روان، این که حافظ باشی هم یکی از وظائفته. اگر حافظ نباشی مؤمن هم مؤمن نیستی، کسی بر نخورم حتی گوینده. المؤمن هم حذران. انشاءالله فردا بیشتر توضیح میدم بحث نظافت رو، انشاءالله میخوام مطرح کنم. بی تفاوتی و بی غیرتی و بی عفتی نشونه عدم ایمان به خدا و به قیامت. کسی که مؤمن بالفعل حذره، یعنی هم حافظ خودشه هم حافظ دیگران، بی رگ نیست، بی عاطفه نیست، بی مسئولیت نیست، تن پرور نیست، تنبل نیست، سستی و کاهلی نداره، نمیگه به من چه، به تو چه، به ما چه، ان شاء الله امام زمان میاد مشکلات حل میشه، نه، حکم خدا رو میدونه که از طریق معصوم که واسطه فیض خداست و بهش ابلاغ شده. فرمایش شیخ صدوق رو گوش کن، در کتاب فوائد اشهر الثلاثه، فوائد اشهر الثلاثه، این از کتاب های شیخ صدوق. شیخ صدوق 300 تا کتاب نوشته ها، یک کتابش اینه، فوائد اشهر الثلاثه، فضیلت ماه های سگانه، رجب، شعبان، رمضان. بعد در قسمت ماه مبارک رمضانش روایات آورده، مثلا الدنیا دار العمل، شهر رمضان شهر العمل.
خیلی دقت کنید، تو دنیا که زندگی میکنید جای انجام کارهای خوب صالحه، نه جای کارهای بد. تو ماه رمضان که هستیم ماه کارهای خوبه، نه ماه خواب آلودگی و چرت زدن و دماغ و تکر و بخور بخور و هی میلانبونه اطلاع میشه، هی میلانبونه اطلاع میشه، به بهانه یک کلام حق توجیه کارای ناشایستش میکنه. مافوق صحیح به من شما آوانس میده، میگه خواب شخص روزدار هم عبادت است. این بچه پر رو به اصطلاح مشهدی ها از اول ماه رمضان تا آخر ماه رمضان دخوابه. گرفتین چی میگم عموجان؟ کار بهتر، کار بیشتر، کار سنجیده تر، عمل صالح بیشتر، گلش ماه رمضانه. امساک شرعی همیشه رجحان الفعل داره، گلش ماه رمضانه. پرخوری همیشه بده، بدتر از همه تو ماه رمضانه. این روایات اهل بیت عمل نمیشه مؤمنم. بعد میگه چرا؟ همه جان قارو دبه شده از بدن و غیر بدن. مقصر خودتی که وظیفه رو نمیشناسی، به وظیفه عمل نمی کنی. اینم یه موعظه دیگه،
تو موعظه پاک کنیم.
درود بر شما، دست در نگه. حالا مؤمنان یه سوال دیگه هم جواب بدن. مثلا شخص اومده سوال کرده نرمی استخوان داشته یا بیماری راشیتیسم. من عمدن اینو توضیح میدم چون اینا شایعه، هم در کودکان هم در زنان. طرف اومده مثلا کاش از این زانو تا این مچ پا این استخون ساق پا حالت دایمی شده، حالت پرانتزی شده. میفهمیم راشیتیسم داره، نرمی استخون. یا این که پاش زبدری شده، باز میفهمیم راشیتیسم شده. یکی از عوارض سوء آپارتمان نشینی ناراحتی های قلبی شایع میشه، ناراحتی های تنفسی شایع میشه. دیگه چی شایع شده؟ نرمی استخوان یا راشیتیسم، پوکی استخوان یا استئوپوروز. گاهی بچه های مردم یا نوایی نیست مردم یا خود بنده خدا پسر آغاز ایتالی مطلع شده. حالا فرض کن کسی که نرمی استخون داره بخوای طی 8 هفته معالجش کنی، حالا باید این کارا رو انجام بدیم. حد اقلش 4 هفته است، ولی حد اکثرش 8 هفته درمان راشیتیسم یا نرمی استخوان 4 هفته تا 8 هفته. از نظر پزشکی جدید، مثلا کسی که متخصص ارتوپدیه، پزشکی جدید هم بگم، پزشکی سنتی هم بگم، تو هر دوش روایات اهل بیت هم داریم. من فعلا اینجوری بگم،
زبانمو بفهمم. در پزشکی جدید تخصصی ارتوپدی، تخصصی مفاصل و مانندی میان دو تا دارو تجویز میکنن برای شخصی که نرمی استخون داره. یکی کلسیم تجویز میکنن مؤمنان، یکی ویتامین دی، ولی یادتون باشه این دسس. ولی مردم میگن ویتامین دی، عدد سهش هم بنویسن. خب میان اینو تجویز میکنن، حد اقل تجویز 4 هفته، حد اکثر 8 هفته. حالا بیاییم مؤمنان توی طب سنتی از اون بالاتر که محیط بر طب سنتی و طب جدیده، طب اسلام ولائیه، اسلام 14 معصوم. حالا اینجا اولا بحث شیر تازه گاو چه کمچرب باشه چه پرچرب فرق نمیکنه، چون کلسیم این شیر تغییر نمیکنه. یعنی شیر کمچرب هم کلسیم لازم رو داره. حالا شیر تازه گاو به اضافه عسل طبیعی، عسل طبیعی چون میخوام سلولای بنیادی رو فعال کنم، عسل طبیعی رو گون بذارم. یادتون اومد اینا بحثاش قبل کرد. پس این یک دارو مثلا بذار صابونش، بعد مؤمنا همراه صابونش نان سبوسدار بخوره با کره زرد گاوی. کره زرد گاوی ها سرشار از ویتامین دسس. گرفتیم همجون چی گفتم؟ این مثلا یه قاشق غذاخوریه، این مثلا نصف نونه، بسش همجون یه صبونه مفصل خوردی دیگه، کافی تم زیاد هم. حالا اینجا حالا هر روز به مدت 20 دقیقه الا 20 دقیقه الا نیم ساعت در نور مستقیم خورشید آفتاب باشد که 25% از سطح پوست بدنش در معرض این نور مستقیم آفتاب باشه. این مدت زمان 20 دقیقه الی نیم ساعت که باشه، ویتامین دی سه 24 ساعت بدن تأمین میشه. گرفتین چی گفتم عمو جان؟ دیگه تخصصی دیگه جدیدترین تخصصی وسطتون گفتم. قربون اسلام ولایی برم، قربون این امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، فدای این امام صادق من بشم. یعنی چی آجا؟ یعنی طرف اومده نشسته، من امیر المؤمنین فرمود چی کار میکنی؟ گفت حاجا خدا من آفتاب میگیرم. گفت پشت به آفتاب بشین. اما پزشکی جدید هیچی نمیفهمه. همین قدی که گفتن میگه 20 دقیقه الی نیم ساعت در نور مستقیم خورشید بشین، 25% از سطح بدنت رو به آفتاب باشه، ویتامین دی سه کل 24 ساعت تأمینه. دیگه نمیگه صورتت باشه یا نه، اما دین میگه صورتت تو آفتاب نباشه. قربون امام صادق و امیرالمومنین من برم، میگه چرا صورتت تو آفتاب نباشه؟ تا ما الوجهت از بین نره، آب و تاب چهرت از بین نره، بعد خشکی پوست صورت، اگزمای صورت، آفتاب سوختگی و زمینه سرطان پوست برات پیش نیاد. الله اکبر.
صورت رو پوشش
بده. بله، کلاه حصیری بزرگ بذار. شفیه بذار.
مش
اشکال نداره. ولی منظورم چیه؟ این که هیچی همراهش نیم، این که پشت بافتا بشه. حالا مؤمنو ببین، مثلا این سطح پشتش، این دستاش هم تا اینجا لخت کرده یا پاهاش اینجا لخت کرده، حیات خونه خودشه دیگه، یا تو اتاق خودشه، پنجره رو باز کرده، نور مستقیم آفتاب میخوره بهش، تو اتاقش نشسته یا لم داده دراز کشه، اینجا میتونه شواشی بزنه بالا، این دوتا پاهاش، بعد این آستیناشی بزنه بالا، این دوتا دستاش، بعد مؤمنو متکاش عقبتر بزنه، به صورتش آفتاب نخوره، این بدنش یکم میقلطه ایوری. حالا ما بحث نرمی استخون بود، اوستون گفتم بحثای دیگه هم هست، مثلا کسی زخم بستر داره، گرفتین چی گفتم؟ حالا این زخم بستر مخصوصا این مریضایی که سکته ای هستن، لمسن، یا بعضی از این بزرگوارای عزیز که جانباز جبره هستن، تکش اینا خورده تو نخواهش، گاهی میبینی نصف کمر لمسه، گاهی میبینی کل بدنش لمسه، وقت اینا چون کم تحرکن یک جا هستن زخم بستر میگن. زخم بستر علتش چیه؟ چون که مایت ها، اینا در انگلیسی ها میگن، ما ایرانی ها چی میگیم اسمشو؟ میگیم هیره ها، با هی دو چشمه نیست، هیره ها. این هیره ها یا مایت ها موجودات ذره بینی هم که با این صابون و شامپو و تاید و برف و از این حرفا با این عبه نمیره، باید با حرارت 50 درجه به بالا باشه، مثل اتوی 50 درجه، و یا با نور مستقیم خورشید باشه، اشعه ماورای بنفش. حرفامو گرفتین چی گفتم؟ حالا اینجا این جانباز عزیز یا این بنده خدایی که سکته ناقص کرده یا بدنش لمسه یا فلجه، این باید نور مستقیم آفتاب بیاد تو اتاقش. بعد چجور متکار فر میدی جا به جا میکنی؟ این جانباز عزیز یا این بنده خدایی که لمسه، هر یه مدتی حالتش عوض کن، هر دو روز هم این روکش متکا، به اصطلاح ایرانی ها ملافه، این ملافه های متکا، رو توشکی ها، رو پتو، رو لحاف، هر دو روز این مدافعاش باید نخی باشه، هر دو روز باید عوض کنید. بعد وقتی که شستی در نور مستقیم آفتاب باشه، اگر خونت آپارتمانی آفتاب نمیاد، وقتی از خشکون در آوردی این ملافه شسته شده رو، یا لباسای زیر این جانباز یا این بنده خدای لمسی رو، حالا باید با اتوی 50 درجه حرارت این پارچه رو خشک کنه. حالا مایتا و هیره ها از بین میرن، خودت دوست داری بعد، این جانباز دوست داری بعد، این بنده خدا انسان دوست داری بعد، دوست داری بیماریش مزمن نشه و زخماش عمیق نشه و دچار خونریزی های مستمر نشه؟ بله. اینایی که گفتم یادت باشه. حالا وقتی که این کارا انجام دادی، کارای خوبیه دیگه، هم کمک کردی به این که پوکی استخوان نگیره، نرمی استخوان نگیره، هم کمک کردی که این موجودات ریز ذره‌بینی مرموز مؤذی که شیطنت دارن، که آسیب میرسونن به بدن این انسان، اینا هم از بین ببری. بعد پشتوانه قوی شیه که دیگه پررو نشن برنگردن. حالا اینجا قسمت زخم ها رو پودر زردچوبه خالص بزن، یک آنتی باکتریال بسیار قویه. حالا هم زخما کاملا خوش میشه، هم اثر زخما رو بدن نمیمونه. کیف کردی مؤمن؟ همیشه دعاش کن به جون امام صادق علیه السلام. یعنی چی آجا؟ نفهمیدم. این موجودات ریز ذره بینی هم میگه زمان امام صادق بوده؟ بله که بوده. حاجا میگه روایت داریم؟ بله که داریم. تو تعجب میکنی از امام صادق؟ امام کاظم هم فرمود. کجا میگی؟ آقا یکی از کتب معروفه شیعه تو بحث روایات، از اعتقادات، از احکام فرعیه و از روضه، کتاب شریف کافیه، الکافی کافی لشهتنا. حالا در جلد دوم اصول کافی که خیال میکنن اعتقاداته، بحث نجوم داره، بحث انواع سرطانای خون داره، حالا مباحث ما بحث انواع موجودات ریز ذره‌بینی داره. حضرت میشماره میگه یه سری موجودات هستن مثلا عظیم الجثن چینا، بعد یه موجوداتی هستن ریزن با چشمات میبینی، بعد یه موجوداتی هستن ریزن ولی با چشمای عادی نمیبینی، یعنی با چشم غیر مسلح نمیبینی. من نمیگم امام صادق فرمود، امام کاظم هم فرمود. امام صادق در کتاب روضه کافی جلد 8 چاپ اسلامی تهران، جلد 15 چاپ دارالحدیث، کتاب کافی شیخ کلینی جلد 2 چاپ اسلامی تهران مؤمنان، اونجا هم از امام کاظم علیه السلام روایت آورده. متخصصایی بودن از میکروبیولوژی سلولی و مولکولی، تو بعضی جلسات مؤمنان بعضیشون هم خونمون اومده، ولی یکی هم نگاش کردن بودم رشته چی هم گفتم میکروبیولوژی، گفتم این کتاب میبینی تو قفسه، این کتاب چقالی بادم دارم فوق تخصصی میکروبیولوژی جابتس آدلبرگ دکتر عطا، اینا اون کتاب کنون ردیف دومه چی از طبقه بالا حاجه شما هم مطالعه میکنیم خودم اشکال ندارم بچه بازی بوشیم خودم این کتاب چی اسمش شاید قفصه هم میبره، این کتاب کافیه خودم چه آدم احسان دوست داری گفت برگ دو کتاب آدم جده دارم تو خیال کردی میکروبیولوژی قرب و شرق برده امام صادق امام باقر فهمد. میخوای بیشتر واسه توضیح بدم از باکتریا و ویروس ها و باسیل ها و آمیبا ها و قارچ ها و تو خدا یه مدت هم جمعی دارم خیلی آدم مذهبی چند سالی تهران بود حالا اومده مشهد تو بیمارستان رضوی. میدونم دو هفته قبل یا هفته قبل تو دعای ندبه زهانی های مشهد هم دیدمش، آقای دکتر بزرگوار دیگه هم بود، این اسمش دکتر احمد هاشمی، یه دکتر دیگه بنده خودم بود، دید ما بچه اومدیم دیگه احترام کرد و آقا صحبت کنیم، من صحبت نمیکنم، من صحبت کنم. آقای دکتر محمد عباسی فوق تخصص قدرت، ایشون هم تشریف دارد، بسیار آدم های خوبی هم مذهبی هم فوق تخصص قدرت. میخوام بگم ببین مردم ها ذاتن چهاردم احسان دوست دارن، چرا؟ چون خزان علمه، میبینه هرچی خودش خونده تحقیق کرده تازه بسم الله این همه زحمت کشیدن تازه الف اسلام هم نمیدارن، حالا کل اسلام کل کتاب الله را به جمامهی و کمالهی بدونه بتونه قشنگ تبیین کنه معصومه. حالا شما یه سرسوزن از فرمایشات گوهربار معصومه که میگی خودش تو باقه، اصلا نمیخواد توضیح بدی، شما یه ذره که میگی یه عجب، حالا جلوی معصوم کمال تواضع داره. لذا این فرمایش امام رضا علیه السلام و چه گوینده چه شنونده عمل کنه و او چیه؟ محاسن کلام معصومین را به مردم بگیر، مردم دست دسته فوج فوج به ما معصومین مراجعه میکنن، یعنی به چهارده معصوم، یکیش هم امام رضا. حالا ما ذکر خیره امام صادق و امام کاظم کردیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد.